در پی گسترش عملیات ارتش ترکیه در منطقه افرین سوریه، وزیر دفاع آمریکا ترکیه را به خیشتنداری فراخواند. جزئیات بیشتر در گزارش از واشنگتن. پس از سالها که آلودگی هوا و ریزگردها امان اهالی جنوب و غرب ایران را بریده، اعلام شد که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران مجوز برداشت پول از صندوق توسعه ملی برای مقابله با ریزگردها را صادر کرده است. گزارشی هم در این زمینه خواهید شنید. اسماعیل کوثری، جانشین فرمانده قرارگاه سارالله سپاه پاسداران، گفته است که پروژه‌های اقتصادی که سپاه بر عهده می‌گیرد پروژه‌های عام المنفعه است و با مجوز رهبر جمهوری اسلامی و درخواست دولت انجام می‌گیرد. گفتگویی درباره فعالیت‌های اقتصادی سپاه.
اگر یکم جزئی تر بشیم در اظهارات آقای کوثری، و البته این تاکتیک همیشگی فرماندهان سپاه هم بوده، اینکه اینها کارهای اقتصادیشون رو به اسم کارهای عمرانی توجیه میکنند.
رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، در سفر اروپاییش گفته است که ممکن اروپاییان در آینده نزدیک برای به گفته آمریکا اصلاح برجام به توافق نرسند. گزارشی در این باره.
عملا با شرایط چهارگانه‌ای که دولت ترامپ برای باقی ماندن آمریکا در برجام تعیین کرد، گام نخست برای خروج عملی آمریکا از این توافق برداشته شده و البته با خروج آمریکا جایی برای ادامه این توافق باقی نمی‌ماند.
روز سه‌شنبه هیئتی از سوی جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در استکهلم در دیدار با مسئول بخش ایران در وزارت خارجه سوئد از وضعیت زندانیان و بازداشت شدگان اعتراضات اخیر ابراز نگرانی کرد. گفتگویی با یکی از مسئولان این جمعیت. وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه گفت اجرای سند آموزشی 20C یونسکو بعد از فرمان رهبر جمهوری اسلامی متوقف شده است. گفتگویی در این باره.
همون خرداد ماه بود که از طرف سخنگوی دولت اعلام شد که با توجه به منویات رهبری تا رفع ابهام در رابطه با این سند، هر چی که مربوط به اون باشه در ایران متوقف میشه.
48مین نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس آغاز به کار کرد، در حالی که امسال ایران در این نشست شرکت نکرده است. گزارشی در این خصوص. خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، و برنامه هفتگی جامعه، همه در همین مجله نیمه شب. همراه ما بمانید. در پی اعلام گسترش عملیات نظامی ترکیه در منطقه افرین سوریه، روز سه‌شنبه ژنرال جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، ترکیه را به خیشتنداری دعوت کرد و نگرانی از افزایش قربانیان غیر نظامی در سوریه را تأکید کرد. وزیر خارجه آمریکا هم از تحقیقات درباره تازه‌ترین مورد بکارگیری سلاح‌های شیمیایی در سوریه خبر داد. نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن، گزارش می‌دهد.
ژنرال جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، روز سه‌شنبه طی سخنانی به دولت ترکیه توصیه کرد که در عملیات شمال سوریه خیشتندار باشد، چرا که این عملیات موجب آسیب بیشتر غیر نظامیان می شود. ژنرال ماتیس همچنین گفته است که عملیات ترکیه در شمال سوریه در بازگشت مسالمت‌آمیز آوارگان جنگی به شهرهایشان اختلال ایجاد می‌کند و تسهیلاتی برای نفوذ القاعده و گروه خلافت اسلامی یا داعش فراهم می‌آورد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، اعلام کرده که عملیات دولت او با هدف نابود کردن رزمندگان کرد سوریه موسوم به YPG انجام می شود، گروهی که در جنگ با داعش از پشتیبانی آمریکا برخوردار بوده است.
باتدان باشتیارک کدمه کدمه بو کوریدورو دا
طیب اردوغان در سخنانی خطاب به اعضای حزب خود گفت که عملیات نظامی ترکیه کردها را در کریدور شمال سوریه که از بخش باختری شروع شده منهدم خواهد کرد. رهبر اسلامگرای ترکیه کردهای سوریه را گروهی تروریستی نامید و گفت که پس از عملیات زمینی، عملیات نابودی کامل و گام به گام این گروه تروریستی به گفته او تا مرزهای عراق ادامه خواهد یافت. طیب اردوغان افزود که مواضع کردهای سوریه با توپهای هویتزر بمباران می شود. وزیر دفاع آمریکا میگوید که منطقه آفرین پیش از عملیات نظامی ترکیه ثبات خود را باز یافته و از آرامش برخوردار بود و آوارگان به خانه‌های خود باز می‌گشتند. در دعوت به خویشتنداری ترکیه که از اعضای سازمان ناتو به شمار می‌رود، فرانسه نیز با آمریکا هم صدا شده است. اسوشیتد پرس گزارش داده که به گفته وزیر خارجه فرانسه، عملیات جنگی ترکیه در شمال سوریه میتواند به گسترش پیکارها در منطقه منجر شود و بار دیگر پای جنگجویان داعش را به منطقه بکشاند. ژان ایو لودریان که با همتای آمریکایی خود رکس تیلرسون در مورد توافق برجام و سایر مسائل مربوط به ایران و منطقه خاورمیانه گفتگو کرده، هشدار داده است که سوریه نیازمند یک راه حل دیپلماتیک است و راه حل نظامی نداشته و ندارد، سخنی که بازتاب سیاست اعلام شده ی آمریکاست. آقای تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در سفر به پاریس طی نشستی با متحدان نزدیک واشنگتن، استراتژی ایالات متحده برای ایجاد ثبات در سوریه و یافتن راه حل سیاسی برای بحران این کشور را ارائه می‌دهد. از طرفی با انتشار گزارش‌های تازه‌ای از یک حمله شیمیایی مشکوک در سوریه، آمریکا و 28 کشور دیگر تلاش‌هایی را برای شناسایی و مجازات عاملان استفاده از سلاح شیمیایی شروع کرده‌اند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
پس از سالها که آلودگی هوا و ریزگردها امان اهالی جنوب و غرب ایران را بریده، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 مجلس خبر داد که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران مجوز برداشت پول از صندوق توسعه ملی را برای مقابله با این موضوع صادر کرده است. گزارشی در این باره از آزاده اسدی.
رهبر جمهوری اسلامی ایران اجازه داده تا 150 میلیون دلار برای مقابله با ریزگردها از صندوق توسعه ملی برداشت شود. همینطور با اجازه رهبر ایران 200 میلیون دلار برای آبرسانی به روستاها، 250 میلیون دلار برای آبیاری تحت فشار و 200 میلیون دلار برای آبخیزداری از این صندوق هزینه خواهد شد. این مجوز کمی پس از این سخنان حسن روحانی رئیس جمهور ایران در گفتگوی زنده تلویزیونی ارائه شد که تاکید کرده بود محیط زیست بحرانی و در خطر ایران به بودجه نیاز دارد.
بودجه عظیمی میخواد. برای اصلاحش ما نیاز به پول داریم. شما در برای ریزگرد نیاز به پول دارید، نیاز به سیاست خارجی دارید، نیاز به همکاری کشورهای همسایه دارید، نیاز به آب دارید برای مرطوب کردن همون زمین، برای نهالکاری نیاز داریم، به مالچ پاشی. هر دوی این اقدامات شروع شده و ما میخواییم به این اقدامات سرعت ببخشیم، ولی زاد در بودجه سال 97 یکی از مواردی که ذکر کردیم بودجه برای مبارزه با ریزگرد هاست.
مهمترین ماموریت صندوق توسعه ملی ایران تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار و سرمایه اقتصادی اعلام شده است. حالا رهبر مجوز برداشت از این صندوق را برای مبارزه با ریزگردهایی داده که فقط در استان خوزستان چند صد نفر را روانه بیمارستان کرده، مدرسه ها را تعطیل و پروازها را لغو کرده و باعث بروز بیماری‌های تنفسی و قلبی فراوانی شده است. منشأ بخشی از این ریزگردها خارج از کشور است که به گفته رئیس جمهور نیاز به اعمال سیاست خارجی دارد.
ریزگردگاهی از داخل ما هست که باید محل کنیم. برخی وقتا هم از خارج، از کشورهای همجوار ما میاد. عراق، کویت، عربستان، کشورهای دیگر هست، ریزگرد از اونجا میاد. اونا باید اقدامات سیاست خارجی ما، منطقه‌ای ما، همکاری دولت‌ها، اونا فضای خودش رو داره.
حمید پوران پژوهشگر ارشد محیط زیست در بریتانیا با این حرف رئیس جمهور موافق است.
ریزگردها متاسفانه یا گرد و غبار بارها و بارها صحبت شده، حرکت با توده‌های گرد و غباری با خودش آورده که هرچند ممکنه مکان‌های راحت اثبات‌های داخلی ایران در اون مشارکت کرده باشن، اما بغداد هم به همین نسبت احوال سر تأثیر قرار داده و عمق دید به 200 متر کاهش پیدا کرده. شمال عربستان رو به همین منوال تحت تأثیر قرار داده. حتی بعضی شهرها در ترکیه که این گرد و غبار به همراه بارندگی تبدیل شده به حالت گلولای.
هرچند رئیس سازمان حفاظت محیط زیست وضعیت امروز خوزستان و افزایش ریزگردها را نتیجه سیاست‌های اشتباه دولت‌ها در چند دهه اخیر توصیف کرده، اما بخشی که منشأ داخلی بروز ریزگردهاست و چند سالی به گفته مسئولان رها شده بود، حالا به گفته رئیس جمهور رو به بهبود است.
در اهواز یک منشأ آلودگی ما مربوط میشه به منطقه جنوب شرق اهواز، جایی که ما نهالکاری رو از پارسال آغاز کردیم. تا کنون 5000 هکتار نهالکاری شده در همین منطقه. تا پایان امسال 30000 هکتار دیگر نهالکاری خواهد شد. ما یک کانال بسیار معظمی رو از رود کارون شروع کردیم برای اینکه آب رو از کارون برسونیم به این منطقه، به این دشت. بخشش مرطوب میشه برای اینکه گرد و غبار بلند نشه. هم نهالکاری رو که 30000 هکتار دیگر تا پایان سال این نهالکاری انجام میگیره.
آنطور که استاندار خوزستان میگوید، برای رفع مشکل ریزگردها با منشأ داخلی باید 320000 هکتار از کانونهای گرد و غبار این استان مهار شود. روندی که سریع نخواهد بود و کند پیش میرود، اما به گفته اسماعیل کهرم، پژوهشگر و کارشناس محیط زیست در تهران، گریز ناپذیر است.
راه حل طولانی مدت یا بکاریم درخت، بکاریم بوته، بکاریم مراتع و نذاریم از بین برن. برید از چه صورت مراتع و نذاریم از بین برن؟ الان 80% منشأ این ریزگردها و آلودگی هوا داخلیه. ما عکس های ماهواره‌ای داریم که از هامون گرد خاک بلا میشه میره خوزستان. سالهای سال بیموالاتی کردیم و خوزستان به خاطر موقعیت جغرافیایی جور اینها رو متاسفانه باید بکشه.
هرچند که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در انتقادی به روش کار این سازمان برای مبارزه با آلودگی هوا گفته نباید بر مبنای اطلاعات دهه 60 و 70 خورشیدی عمل شود، اما راه حل‌ها همچنان همان راه هاست. تعطیلی مدرسه ها و دانشگاه ها و گاهی اداره های دولتی و درخواست از مردم برای ماندن در خانه. در حالی که حمید پوران، پژوهشگر ارشد محیط زیست در دانشگاه سواس لندن میگوید، باید این راه حل ها هم برای جان به در بردن از وضعیت امروز آب و هوایی خوزستان بروز شود.
تنها کاری که ما میتونیم بکنیم که زندگی رو راحت تر کنیم اینه که امکانات رفاهی مردم رو فراهم تر کنیم، یعنی شرایط سرویس های حمل و نقل عمومی از کیفیت بهتری برخوردار باشه، نحوه کارکرد ها به نوعی باشه که مردم برای کار اداری اگر ضرورت نداره خونه خارج نشن یا مثلا به صورت الکترونیکی آنلاین بتونن این کار انجام بدن.
با اینکه رهبر ایران پس از سالها اعتراض و نگرانی از وضعیت ریزگردها مجوز داده تا 150 میلیون دلار برای مقابله با ریزگردها اختصاص پیدا کند و در حالی که زندگی و سلامت و کار و تحصیل مردم این مناطق به خطر افتاده، اما برخی اقتصاددانان میگویند مبلغی که برای برنامه‌های نظامی ایران از صندوق توسعه ملی برداشت شده بیش از 16 برابر مبلغی است که فقط برای مقابله با ریزگردها اختصاص یافته است.
گزارشی بود از آزاده اسدی. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و با گزارش دیگر مجله نیمه شب رو پی میگیریم.
واقعا برای شورای امنیت و جامعه جهانی بسیار متاسفم که حتی جرأت محکوم کردن حمله وحشیانه حکومت فاشیست ترکیه به کردهای سوریه رو که تا دیروز متحد اروپا و آمریکا برای نابودی داعش بودن رو ندارن. معاملات پشت پرده شما برای همه واضح است.
این اعتراضات مردم در 7 دی در واقع آغاز شد. 8 بهمن میخوان برن بازی در زندان اوین، اون هم به طور انتخابی، هر جا رو که مسئولین زندان آب و جارو کنن و بیمارای بد احوال رو ببرن بیرون، شرایط رو درست کنن برای نمایش. مسخره تر از این چیه؟ چرا باید این کارها رو بکنیم ما؟ اگر میخواین بازدید کنید که یک ماه بعد، خب سال بعد میرفتین.
حالا ما فرض میکنیم که این هیئتی که از طرف مجلس مأموریت پیدا کرده که بره زندانها رو بررسی بکنه، آیا واقعا زندانها رو اون جوری که بوده و هست به اینا نمایش میدن؟ حالا اومدیم و نمایش دادن و گفتن این بوده و اون بوده. در نهایت قضیه رهبرم که همیشه پشت این اراذل اوباشه، بنابراین همون آب در هاون کوبیدن است، ارزشی نداره کارهای اینا.
آقای روحانی، وقتی ایرانی نمیتونه شکم زن و بچهش رو سیر بکنه، یعنی قطعی، یعنی خوشسالی. بابا از اماما، از خلفای راشدین یاد نگرفتید در روزگار قطعی و خوشسالی چکار میکردن؟ تو رو خدا آبرو اسلام بیشتر از این نبرین، بکشین کنار، دست مردم هم بی خود و بی جهت قد نکنین، خدا ازتون نمیگذره.
هدف غایی اعتراضات رسیدن به آزادی، دموکراسی و عدالت است. عدالت اجرا نمیشه. مردی که میلیاردی فساد مالی داره آزاد میگرده، ولی فقیری که گناهش دزدیدن گوسفند دستش قطع میشه. اگه مردی و ضعیف کش نیستی به دنبال مجازات دزدی چند میلیاردی باش.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتن. شماره پیامگیر رادیو فردا رو یادآوری میکنم، این شماره هست 2042-02-21-12 2042-02-21-12 2042-02-21-12. مجله نیمه شب رو با گزارش دیگری ادامه میدیم. اسماعیل کوسری، جانشین فرمانده قرارگاه سارالله سپاه پاسداران، گفته است که پروژه‌های اقتصادی که سپاه بر عهده میگیره پروژه‌های عام منفعه و با مجوز رهبر جمهوری اسلامی و درخواست دولت انجام میشه. ادعای این فرمانده ارشد سپاه در حالی است که هفته گذشته وزیر دفاع ایران به نقل از آیت الله خامنه‌ای گفته بود که نیروهای نظامی باید از فعالیت‌های اقتصادی غیر مرتبط خارج بشن. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با رضا حقیقت نژاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه، نخست ارزیابی رو او رو درباره سخنان جانشین فرمانده قرارگاه سارالله سپاه پاسداران جویا شده است. رضا حقیقت نژاد:
اگر یکم جزئی تر بشیم در اظهارات آقای کوسری، یک موضوعی که الان خیلی ابهام آفرین شده و البته این تاکتیک همیشگی فرماندهان سپاه هم بوده، اینکه اینها کارهای اقتصادیشون رو به اسم کارهای عمرانی توجیه میکنن. فرض کنید که قرارگاه خاتم الانبیا که 5000 پیمانکار داره به گفته خودشون باشون کار میکنه و یه بخش عظیمی از پروژه‌های بزرگ کشور رو در اختیار داره، عمده این کارها رو میگن ما داریم کار عمرانی میکنیم، دستور رهبری بوده، به درخواست دولت کار عمرانی میکنیم، و اگر رهبری هم نکته‌ای گفتن مربوط به کارهای اقتصادی بوده. در واقع با این تکنیک سعی میکنن که نشون بدن تناقضی بین این دستور قبلی و دستور فعلی وجود نداره، ولی واقعیت اینه که اون بخش مهم اقتصادی ایران که پروژه‌های بسیار زیادی در حوزه سد و راهسازی و مسکن و نفت و گاز و پتروشیمی اینا هستش، اینا توسط قرارگاه خاتم الانبیا به اسم کار عمرانی اشغال شده و بخش خصوصی یا حتی بعضن بخش خارجی نمیتونه در این فضا رقابت بکنه، ولی اینا با یک کاور کار عمرانی دارن ماجرا توجیه میکنن.
الان همین موضوعی که شما اشاره کردید آقای حقیقت نژاد، دولت حسن روحانی اتفاقا یکی از منتقدان حضور سپاه در فعالیت‌های اقتصادی است و آقای روحانی هم بارها از این مسئله انتقاد کرده. ارجویی شما از این تناقضی که الان وجود داره که آقای کوسری میگه که در چارچوب قانون اساسی ما داریم کار میکنیم، در صورتی که آقای روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران میگه نه اینطور نیست،
واقعیت اینه که ما باید ببینیم در عمل چه اتفاقی افتاده. یعنی در همین دولت آقای روحانی هم علیرغم همه انتقاداتی که وجود داشته، ما ببینیم که سپاه اومده قرارگاه‌های استانی سازندگی رو هم راه‌اندازی کرده. یعنی این قرارگاه هم یک مدل‌های کوچکتری هستن از همون قرارگاه خاتم الانبیا و قرار یک سری کارها رو توی استان‌ها انجام بدن. بنابراین در عمل شاهد توسعه کارهای سپاه به خصوص در سطوح پایین دستی جامعه بودیم و اون تلاش‌های دولت آقای روحانی هم که اولش با پیشنهاد دادن پروژه‌های بزرگ به سپاه شروع شد و بعد تلاش برای پس گرفتن بعضی از پروژه‌ها یا تغییر مدیریت یا دادن پروژه مثلا در مورد کشتی‌سازی به خارجی‌ها و در نهایت طرح علنی این موضوع به خصوص در ایام پس از انتخابات، تا الان نتونسته که سپاه رو قانع بکنه که از این حوزه عقب نشینی بکنه. عمده تلاش هایی هم که داره در این حوزه صورت میگیره بحث فساد ناشی از فعالیت های سپاه هستش که دولت سعی میکنه که این فساد و عدم شفافیت که به یک مزاحمی برای اجرای برجام هم تبدیل شده، این رو به یک نوعی حل بکنه. شاید فقط بتونه مزاحم بودن و مانع بودن سپاه در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادیش رو حل بکنه، ولی در عرصه داخلی تحت تاثیر همین تناقضایی که شما گفتی و اختلاف نظرها و به خصوص تضاد منافع مالی که طرفین دارن، این دعوا به آسونی به جایی نخواهد رسید.
آقای حقیقت نژاد، میدونیم که هفته گذشته وزیر دفاع به نقل از آیت الله خامنه ای گفت که نیروهای نظامی باید از کارهای غیر مرتبط اقتصادی خارج بشن. الان پرسش اینجاست که مرز بین این فعالیت‌های اقتصادی غیر مرتبط و مرتبط در کجاست؟ چطور میشه اینها رو از هم جدا کرد با توجه به فعالیت‌هایی که تاکنون از سپاه دیدیم؟
خود وزیر دفاع یک توضیحاتی داده بود و گفته بود که اینها بنگاهداری اقتصادی نباید بکنن و سمت بازار سرمایه برن، که احتمالاً منظورشون بود که مثلا برن فعالیت‌های بورس بکنن و یا مثلا نیروهای مسلح در جایی که منافع بازنشستگان رو میخوان حفظ بکنن باید اونا کار اقتصادی بکنن. این نشون میده که برخی از این صندوق‌های مهم بازنشستگی هم شامل چنین موضوعی نخواهند شد و کلاً وزیر دفاع از حق فعالیت اقتصادی نیروهای مسلح دفاع کرده بود. ولی اتفاقی در عمل میفته اینه که ما الان صرفاً با فعالیت یک نهاد نظامی مانند سپاه مواجه نیستیم. انبوهی از نیروهای وابسته به سپاه هستند که اینها یا در سالهای پایانی خدمتشون هستند یا بازنشسته هستند یا یک وابستگی دیگه‌ای به سپاه دارند. اینها یک شبکه عظیمی رو شکل دادن که این شبکه در بازار ایران به خصوص بخش دلالی به تامین منافع همدیگه مشغول هستن. بنابراین یه شبکه خیلی خیلی پیچیده‌ای رو داریم که انبوهی فعالیت‌های غیر مرتبط رو داره انجام میده با استناد به اساسنامه‌هایی که به اونها مجوز چنین کارهایی رو داره میده و همین باعث میشه که واقعا در عمل تشخیصش سخت بشه که واقعا منظور وزیر دفاع از این جمله چی بوده.
گفتگویی بود با رضا حقیقت نژاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران. و اما رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا که در اروپا است، گفته است که ممکن اروپایی ها در آینده نزدیک برای اصلاح برجام اونطوری که آمریکا میگه به توافق نرسند. آقای تیلرسون این مطلب رو در لندن قبل از حرکت به پاریس به خبرنگاران گفته. مشروع این گزارش رو از نادر صدیقی بشنوید.
دولت آمریکا روز سه‌شنبه به تلاش برای قانع ساختن متحدان اروپایی در جهت افزودن بندهای بازدارنده سختی بر توافق برجام ادامه داد. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در دومین مرحله سفر اروپایی خود از لندن به پاریس رفته و با همتای فرانسویش دیدار و گفتگو کرده است. اسوشیتد پرس در گزارشی میگوید که از پیش از آغاز گفتگوها صحبت از بحث‌های داغی بین دو عالی‌ترین دیپلمات آمریکا و فرانسه بوده، چرا که دولت آقای ماکرون معتقد است که تعهد به اجرای توافق به اندازه خود توافق اهمیت دارند و از اینکه دولت آقای ترامپ اروپا را برای طراحی دوباره توافق برجام تحت فشار قرار داده ابراز ناخشنودی می‌کند. ولی ایالات متحده برجام را توافقی بد و فاجعه بار می داند و می گوید که بدون اصلاح آن جمهوری اسلامی در پایان مدت توافق بر تولید سلاح اتمی با هیچ گونه مانعی برخورد نخواهد کرد. از این رو در ماه می آینده آمریکا این توافق را کنار خواهد گذاشت، مگر آنکه اروپا با تشدید محدودیت‌های اعمالی در برنامه اتمی جمهوری اسلامی موافقت کند. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مقیم بریتانیا، میگوید که از یک سال پیش انتظار میرفت که با ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید چنین شرایطی ظهور کند.
با انتخاب آقای دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور، کسانی که مسائل مربوط به توافق اتمی رو با یک نگاه واقع بینانه بررسی میکردن، انتظار داشتند که برجام در کمتر از یک سال بعد از راه پیدا کردن ترامپ به کاخ سفید با مشکلات جدی روبرو بشه. حالا میبینیم در پایان نخستین سال این وضعیت فراهم شده. عملا با شرایط چهارگانه‌ای که دولت ترامپ برای باقی ماندن آمریکا در برجام تعیین کرد، گام نخست برای خروج عملی آمریکا از این توافق برداشته شده و البته با خروج آمریکا، همونطور که وزیر خارجه روسیه هم اعلام کرد، از توافق اتمی جایی برای ادامه این توافق باقی نمیمونه. یعنی اروپایی‌ها قطعاً قادر نخواهند بود بدون آمریکا و در صورت اعمال تحریم‌هایی که بعد از خروج آمریکا ایالات متحده علیه ایران اعمال می‌کنه، در توافق اتمی باقی بمونند و نخوان دنبال روی آمریکا در این رابطه باشن. به این ترتیب باید انتظار داشت که طی 4 ماه آینده عملاً روز نخست پایان زندگی برجام در 2 سال بعد از اجرای شدن اون تلقی بشه.
رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، گفته است که ایالات متحده از نظر قانونی با یک محدودیت زمانی روبروست و بران نیست که این محدودیت را به دیگران هم تحمیل کند. و در مورد این نکته و سایر نکات مهم در ارتباط با توافق برجام با وزیران خارجه آلمان، فرانسه، ایتالیا و مسئولان اتحادیه اروپا گفتگو می کند. بسیاری از تحلیلگران و از آن جمله آقای تغیزاده در بریتانیا معتقدند که به رغم هر گونه ناخشنودی اروپاییان، آنها چاره‌ای جز حفظ روابط خود با آمریکا ندارند.
غیر از اتحاد نظامی در ناتو، به غیر از مبادله اطلاعات در مورد امنیت آمریکا و کشورهای اروپایی، آمریکا بزرگترین شریک تجاری تقریبا تمام کشورهای بزرگ اروپا محسوب میشه و اتحادیه اروپا حجم مبادلاتش با آمریکا بالاترین حجم مبادلات ممکنه. اگر علایق اروپا برای ادامه حضور در برجام روابط تجاری با جمهوری اسلامی باشه، در مقایسه با مناسبات تجاری که کشورهای اروپایی با آمریکا دارن، این نسبت بسیار بسیار اندکه و به هر حال قابل اغماز. به این ترتیب جای تردید نباید وجود داشته باشه که اروپایی ها آمریکا رو به عنوان شریک تجاری ترجیح میدن و برای پرهیز از قرار گرفتن در شمول تنبیهات مالی وزارت خزانداری آمریکا راهی نمیبینن. و البته ابعاد امنیتی خروج از برجام هم یقینا تدریجا برای اروپا قابل هضم خواهد بود.
علاوه بر آنچه که عیب‌های توافق برجام نامیده می‌شود، مسئله رفتار جمهوری اسلامی ایران در منطقه و برنامه گسترش موشک‌های بالستیک آن از مسائلی است که در چارچوب روح توافق برجام گنجانده شده‌اند. آدینه گذشته جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، در ارائه استراتژی دفاعی نوین این کشور، حکومت‌های ایران و کره شمالی را متهم کرد که اقداماتشان نه تنها منطقه که ثبات جهانی را تهدید می‌کند. وزیر دفاع آمریکا گفت رژیم‌های سرکشی مانند کره شمالی و ایران به اعمال یاغیگرانه و خلاف قانونی سماجت و اصرار می‌ورزند که منطقه و ثبات جهانی را تهدید می‌کند و با سرکوب شهروندان این کشورها و تحلیل دیدگاه‌های منحرف شأن و حقوق اساسی آنها را نادیده می‌گیرند. در پاریس، ریک تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، نیز در مورد بحران پایان ناپذیر سوریه و نیز نقش دولت ایران در این جنگ‌ها سخن گفته است.
گزارش بود از نادر صدیقی. روز سه‌شنبه هیئتی از سوی جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در استکهلم با مسئول بخش ایران در وزارت خارجه سوئد دیدار کرد و نگرانیش را از وضعیت زندانیان و بازداشتگان اعتراضات اخیر اعلام کرد. همکارم فرهنگ قویمی در گفتگو با مهرداد درویشپور، یکی از مسئولان این جمعیت در استکهلم، درباره خواسته های آنها از مقام های سوئدی پرسید. است مهرداد درویشپور:
ما پیروی تظاهراتی که 6 ژانویه گذاشته بودیم در سوئد از طرف جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران و نامه‌ای که با امضای 100 نفر فرستاده بودیم برای از جمله وزارت امور خارجه و برای ارگان‌های دیگر و مطبوعات سوئدی، در واقع تقاضای یک نشستی رو از طرف جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران کردیم که در نامه گفتیم که ما نگران در واقع رفتار حکومت ایران هستیم که نه تنها در خود جریان تظاهرات 22 نفر را کشته و 3700 نفر دستگیر شده، بلکه امروز هم بعد از در واقع فروکش کردن این حرکت‌های اعتراضی، امروز حکومت تعداد قابل توجهی هنوز در زندان‌ها داره، برخی از اونها رو در واقع وادار به اون قرص به اونها داده و موجب مرگ اونها شده، برخی ناپدید شدن و کلا نگرانی خودمون رو از سرنوشت این دستگیر شدگان و زندانیان سیاسی اعلام کردیم. خواستار این شدیم که سوئد و اتحادیه اروپا واکنش سنگین تری نشون بدن نسبت به حکومت ایران در اعتراض به این سرکوب ها و خواستار آزادی این زندانی ها شوند و خواستار این که حتی هیئتی ارسال بشه، هیئتی مستقلی ارسال بشه برای بازدید از این زندان ها و شرایط در واقع زندانی ها رو بررسی بکنه. به ویژه تاکیدمون این بود که باید سوئد فرا بخونه سفیر ایران رو به طور رسمی و با فراخواندن اون به اصطلاح به وزارت امور خارجه سوئد اعتراض خود شو به شکل بسیار رسمی و صریح‌تر در رابطه با این سرکوب‌ها و متوقف کردن در موقع آزار و اذیت دستگیر شدگان رو در پیش بگیره و خاطر این شدیم که حتی سوئد برای تصویر قطعنامه‌ای در سازمان ملل پیش قدم میشه، در واقع این حرکت اعتراضی بیشتر شد.
آقای درویشپور، اشاره کردین که در مورد اینکه مسئولان زندان اوین بازداشتی ها رو وادار کردند که از قرص استفاده کنند، در این مورد چه مسائلی مطرح شد؟
ببینید، ما به دو تا نکته اشاره کردیم. این که وقتی خودشون رسماً اعلام میکنن که افرادی در زندان در واقع دست به خودکشی زدن یا دقمرگ شدن، یا اینکه با دادن قرص بنابر در واقع مستندات اونها رو عملاً به کام مرگ کشاندن، این عمل یک نوع به قتل رساندن آنهاست، به اصطلاح از طریقی که سعی کنن مسئولیت براش ایجاد کنن. ما نگران این شدیم که این تعداد بیشتر بشه. مشخصات این افراد رو در اختیار وزارت امور خارجه قرار دادیم و خواستار این شدیم که به طور فوری وزارت امور خارجه سوی در این زمینه عکس العمل بده، نشون بده، وگرنه جان ده ها نفر که همچنان در زندان به سر میبرن در این پی این اعتراضات در خطر هست. و برای جلوگیری از اینکه این نوع خودکشی کشاندن به اصطلاح یا در واقع کشتن و به آن را خودکشی معرفی کردن متوقف بشه، فورا اقدامات عاجلی بکنن به وزارت امور خارجه سوئد به همراه اتحادیه اروپا.
در ضمن در مورد دختر خیابان انقلاب، دختری که روسری سفید رنگ خودش رو در خیابان انقلاب به چوبی آویخت و در دست گرفت که به دختر خیابان انقلاب معروف شده، ظاهراً یا بازداشت شده یا ناپدید شده، به هر حال از او خبری در دست نیست. در این مورد هم شنیدم که صحبت کردین.
بله دقیقاً، ما گفتیم که چگونه یک روز اول در واقع دستگیر شده بود، بعد آزاد شده و مجدداً دستگیر و ناپدید، و از این نظر ابراز نگرانی کردیم بابت اینکه خود این حادثه از اینجا که حکومت به شدت نگران این هستش که حضور زنان در این حرکت‌های اعتراضی با رنگ مستقل به خواست‌های زنانه و به خصوص برداشتن این حجاب اجباری ابعاد گسترده‌تری پیدا بکنه و این دختر خیابانی انقلاب به نوعی به یک قهرمان ملی تبدیل بشه، برای حکومت مهمه که اگر میتونه بی سر و صدا آن رو در واقع سر به نیست بکنه و در نتیجه با اون در اختیار قرار دادن مشخصاتی در این رابطه خواستار این شده که فوراً به این مسئله هم به صورت بسیار عاجل رسیدگی بکنن و توجه بکنن.
توضیحات مرداد درویشپور در استکهلم رو میشنیدید. محمد بطایی وزیر آموزش و پرورش گفته است که اجرای سند آموزشی 20C یونسکو بعد از فرمان رهبر جمهوری اسلامی متوقف شده. با توجه به اینکه اجرای این سند از مصوبات شورای وزیران در ایران بوده، زیر پا گذاشتن مصوبه به دلیل مخالفت رهبر چگونه صورت گرفته است؟ مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن فرانسه، در مصاحبه با کیوان حسینی در پاسخ به این سوال چنین گفته است:
در جریان انتخابات ریاست جمهوری 96 این بحث سند آموزشی BC یونسکو مطرح شد از طرف مخالفان و منتقدان روحانی و بعد به شکل معنیداری از طرف شخص اول نظام مورد توجه قرار گرفت و خب کاملا داشت در روند و نتیجه انتخابات تاثیرگذار میشد. روحانی پیروز انتخابات ریاست جمهوری شد، ولی مقاومت اون در برابر نظر مخالف آیت الله خامنه ای دیری نپایید. یعنی همون خرداد ماه بود که از طرف سخنگوی دولت اعلام شد که با توجه به منویات رهبری تا رفع ابهام در رابطه با این سند هر چی که مربوط به اون باشه در ایران متوقف میشه، و بعدتر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد که این سند با توجه به منویات باز رهبر جمهوری اسلامی ملغا هستش و هر سند و بیانیه‌ای که مغایر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که این به نوعی مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی بود و هست به کنار گذاشته میشه. به نوعی این سند به شکل رسمی از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی، من باید اشاره کنم که قریب به اتفاق اعضای اون یا اکثریت معنیدار و مؤثر اون یا انتخاب شده از طرف شخص اول نظام هستند، حدود 21 نفر، یا اینکه افرادی هستن که شخصیت حقوقی اونها اجازه داده که عضو این شورا باشن ولی اونها هم به نوعی دستگیر شده رویکردهای کانون مرکزی قدرت هستن، قابل پیش بینی بود که اونها این رو کنار بذارن. خب در روزهای اخیر یک حساسیت‌های مجدد نسبت به این سند ابراز شده که وزیر آموزش و پرورش مثل وزیر آموزش و پرورش قبلی یعنی آقای دانش آشتیانی، اون هم تاکید کرده که این سند در پی اظهارات رهبر جمهوری اسلامی از در کار وزارتخانه خارج شده و طبیعتاً نمیتونه وزارت آموزش و پرورش خارج از رویکردها و مطلوبهای رأس هرم نظام سیاسی در ایران اقدام کنه.
حالا فارغ از اینکه اصولا محتوای این سند چه بوده و چه تأثیری برای نظام آموزشی ایران میتونست بذاره، اتفاقی که تا اینجا افتاده اینگونه به نظر میرسه که مصوبه‌ای در هیئت وزیران تصویب شده و سرانجام با مخالفت آیت الله خامنه ای و سخنرانی ایشون به کلی اجراش متوقف شده. حالا سوال من درباره سابقه مداخلات آیت الله خامنه ای در امور اجرایی کشور هست. پیش از این مواردی مثل صدور احکام حکومتی رو هم شاهد بودیم. آیا موردی شبیه به این داشتیم و سوابق مربوط به حکمای حکومتی چگونه بوده؟
خب در ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی اختیارات و تکالیف رهبری مطابق اون چی که در اصل 110 اومده و فراتر از اون چی که این اصل یا به هر قانون اساسی اومده، در واقعیت مناسبات قدرت تقریبا یک جایگاه و اهمیت ویژه‌ای داده به رهبری و از همین زاویه هم هستش که خب به هر حال با رویکردهای اقتدارگرایانه که آقای خامنه‌ای به شکل فزاینده در سالهای پیش در پیش گرفته، تلاش میکنه که رویکردها یا مطلوبهای خودش رو تحمیل کنه به نهادهای مختلف به ویژه قوه مجریه یا حتی قوه مقننه. شاید بشه مهمترین اون رو سرفصل دونست که در مجلس ششم سال 79 که اصلاح طلبان اکثریت کامل اون رو در اختیار داشتن، تر اصلاح قانون مطبوعات با نامه و برحال حکم حکومتی آقای خامنه‌ای به کنار رفت. البته این روند ادامه داشت، حتی بعدتر در مجلس هفتم آقای خامنه‌ای یک نامه‌ای داد که خواست که استیضاح مرتضی حاجی وزیر وقت دولت خاتمی که البته سال پایانی دولت هم بود، اون هم به کنار گذاشته بشه. در رابطه با تایید صلاحیت آقای معین در انتخابات 84 به نوعی باز این حکم حکومتی یا نظر رهبر جمهوری اسلامی بود که باعث شد آقای معین برگرده به روند انتخاباتی که شورای نگهبان اون رو کنار گذاشته بود. و در دو برش مهم در دوره احمدی نژاد هم بعد از انتخابات سال 88 در جریان برگزیدن آقای مشایی به عنوان معاون رئیس جمهور، آقای خامنه‌ای مداخله کرد و حکم داد به آقای احمدی نژاد که این کار رو نکنه. و در رابطه با وزیر اطلاعاتش آقای مصلحی هم خب باز دوباره دخالت کرد و منجر به اون قهر معروف 11 روزه احمدی نژاد در بهار 90 شد که به شکل قابل حدسی قدرت آقای احمدی نژاد نچربید بر اختیارات و قدرت آقای خامنه‌ای. این میخوام بگم که این گزارشی که به اجمال اشاره شد نشون دهنده واقعیت ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی و طبیعتاً قدرت فزاینده آقای خامنه یا تلاش اون برای تحمیل خواسته های خودش به قوه مجریه یا قوه مقننه هست، چیزی که تا حد امکان اگر بتونه از طریق مناسبات پشت پرده، اگر نه از طریق بازوهای خودش مثلا برگزیدگان خودش در شورای نگهبان یا در شورای عالی انقلاب فرهنگی یا نهادهای مشابه، یا در نهایت اگر اصراری باشه از طریق سخنرانی و انتشار حکم رسمی متحقق میشه، چیزی که در مقاطع مختلف از جمله مورد جدید و آخرش همین سند BC یونسکو شاهد بودیم که چگونه این خودکامگی داره خودش رو تحمیل میکنه به روندهای شبه دموکراتیکی که وجود داره در جمهوری اسلامی.
مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس و اما 48مین مجمع جهانی اقتصاد صبح امروز در داووس افتتاح شد بدون حضور ایران و از آمریکا هم بعد از 18 سال شخص رئیس جمهور شرکت خواهد کرد. جزئیات بیشتر از سمیرا قرائی.
48مین مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس از روز سه‌شنبه 3 بهمن ماه و در میانه یکی از سنگین‌ترین برف‌های سال‌های اخیر سوئیس کار خود را آغاز کرده و تا جمعه 6 بهمن ماه هم ادامه خواهد داشت. اجلاسی جهانی که در آن تصمیم گیرندگان جهان و چهره‌های پیشرو و جریان‌ساز دور هم جمع می‌شوند و سعی می‌کنند از این گردهمایی برای بهبود اوضاع جهان استفاده کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم یکی از چهره‌هایی است که قرار است در این نمایش نخبه‌های جهانی شرکت کند، حضوری که برخی به آن منتقدند و برخی نیز آن را فرصتی برای ایجاد گفتگو می‌بینند. حضور دونالد ترامپ در داووس در دیماه از سوی کاخ سفید اعلام شد و از این جهت انتقاداتی را برانگیخت که داووس برای بسیاری محلی است برای توجه به کشورهای غیر جهان اول، برای پرداختن بیشتر به نظم جهانی و شکستن موانع اقتصادی برای پیشرفت کشورهای کم توانتر. نکاتی که هیچ کدام برای دولت یک ساله ترامپ اولویت نداشتند. تحلیلگران میگویند حضور آقای ترامپ در داووس یا برای این منظور است که نشان بدهد آن چهره پوپولیست مخالف جهانی شدن که در طول کارزار انتخاباتی از خود نشان داده بود نیست، یا اینکه ترامپ با این هدف به داووس میرود که به دل دشمنانش بزند و عقایدش درباره جهان و اقتصاد را به رخ آنها بکشد. با این حال حضور آمریکا در داووس در سطح رئیس جمهور امری معمول نیست. آخرین بار بیل کلینتون در سال 2000 یعنی 18 سال پیش در این اجلاس شرکت کرده بود. اما بشنوید از ایران. اعلام شده است که امسال برخلاف سالهای گذشته محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه به داووس نخواهد رفت. سخنگوی امور خارجه یک روز پیش از آغاز اجلاس اعلام کرد که آقای ظریف به علت اجرایی شدن ساختار جدید وزارت خارجه و اهمیت نظارت بر این مسئله تصمیم گرفته است که در تهران بماند و به داووس نرود. آقای روحانی در سال 92 و در آغاز نخستین دوره ریاست جمهوریش با پیام مقابل با خشونت و افراطی گرایی به داووس رفته بود. پیش از او هم محمد خاتمی در مقام ریاست جمهور در داووس حاضر شده بود. اما داووس امسال، این اجلاس هر ساله با تم یا بنمایه مشخص افتتاح می شود و در رابطه با آن بنمایه یا تم پنل ها و گفتگوهایی هم برگزار می کند. تم امسال در داووس بنای آینده مشترک در جهانی چند پاره نام دارد. دوشنبه شب و ساعاتی پیش از آنکه نخست وزیر هند داووس را افتتاح کند، پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک جهان بیانیه‌ای منتشر کرد و در آن از سران شرکت کننده در داووس خواست تا در قبال نابرابری اقتصادی و ناعدالتی در جهان ساکت نمانند. حتی چهره‌های دیگری هم مانند التون جان خواننده بریتانیایی از نابرابری در جهان گفتند و خواستار رسیدگی به این مسئله در داووس شدند. اجلاس داووس تا روز جمعه ادامه خواهد داشت.
و حالا می‌رسیم به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده.
تیم ملی هندبال ایران با دومین شکست در مسابقات هندبال قهرمانی آسیا در کره جنوبی روبرو شد و بخت راهیابی به جام جهانی را از دست داد. دیدار تیم‌های ایران و کره جنوبی در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات هندبال آسیایی برگزار شد و نتیجه 28-25 به سود میزبان بود. ایران قبلا در همین مرحله یعنی یک چهارم نهایی از عربستان نیز شکست خورده بود. ایران در شرایطی با دو شکست مقابل کره و عربستان روبرو شد که اکثر بازیکنان آن در باشگاه‌های خارجی بازی می‌کنند. همین مسئله از دیدگاه محمد رضا سلیمانی زاده از کارشناسان هندبال ایران عاملی شده که فرصت کافی برای هماهنگ کردن بازیکنان با یکدیگر به دست نیاید.
تیمایی که لژیونرن بیرون بازی میکنن تا مربی بخواد بیاد اینا رو مچ کنه با هم دیگه زمان میبره. اگر این تیم زمان کافی داشت به اصطلاح میتونست نتیجه بهتر از این رو بگیره.
تیم ملی هندبال ایران امروز در یک بازی تشریفاتی با عمان روبرو میشود که این تیم نیز هر دو بازی یک چهارم نهایی خود را به عربستان و کره جنوبی باخته. 14 کشور در مسابقات هندبال قهرمانی آسیا در کره جنوبی شرکت دارند که 4 تیم مرحله نیمه نهایی به جام جهانی راه خواهند یافت. تیم ملی تیراندازی ایران بدون فشنگ مانده و از همین رو تمرینات خود را به سختی برگزار می کند. الهه احمدی عضو تیم ملی تیراندازی ایران که در 2 دوره بازی‌های المپیک نیز حضور داشته در مصاحبه با خبرگزاری مهر خیلی با احتیاط میگوید من در این زمینه اطلاع دقیقی ندارم، فقط میدانم از اردوهای قبلی تمرینات با تفنگ خفیف به صورت خشک و استقامتی است و البته بدون فشنگ آغاز شده. وی اضافه میکند آنطور که میگویند ظاهرا آنقدر فشنگ نداریم تا تمام اعضای تیم بتوانند با آن تمرین کنند. و در انگلیس 2 تیم منچستر سیتی و بریستول سیتی در بریستول در یک بازی حساس به مسافه یکدیگر رفتند که این مسابقه هم اکنون ادامه دارد. این بازی دیدار برگشت دو تیم در مرحله نیمه نهایی جام اتحادیه فوتبال باشگاه‌های انگلیس است. دیدار رفت را منچستر سیتی در منچستر 2-1 برده و حالا درگیر بازی برگشت است در زمین حریف. برنده این مسابقه در فینال حریف یکی از دو تیم چلسی یا آرسنال خواهد بود.
خبرهای ورزشی رو شنیدید و با مجله هفتگی جامعه همراه با فهیمه خضرحیدری مجله نیمه شب رو به پایان میبریم. با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان.
جامعه ساعت 12:30 ظهر زمستان، دوم بهمن ماه 1365، کوچه بینش، سعدی شمالی، زنجان. بچه‌ها سر صف بودند، شیفت صبح مدرسه داشت تعطیل می‌شد. بعد از ظهری‌ها در بی خبری فصل‌های کودکی که می‌آیند و دیگر باز نمی‌گردند، راهی مدرسه بودند. بچه‌های هنوز سر کلاس‌ها و دانش آموزی زیر نیمکت شاید به پیدا کردن پاک کنی که دیگر چیزی را پاک نمی‌کرد. دانش آموز کوچه بینش.
این کوچه از این جهت اسمش بینشه چون اونجا یه دونه دبیرستان دخترونه هست، دو تا مدرسه ابتدایی هست، یه دونه مدرسه راهنمایی هست.
ساعت 12:30 به وقت ظهر کم آفتاب زمستان زنجان، صدای ترسناک میگهای عراقی در صدای اذان ظهر پیچید آنجا که میگفت حی علی الفلاح، بشتابید به سوی رستگاری. هواپیماهای عراقی کوچه بینش را با همه مدرسه‌هایش، با همه دانش آموزان قد و نیم قدش بمباران کردند. دانش آموز فقط یک دانش آموز بود، هیچ چیز از عراق بعثی و از ایران انقلابی نمی دانست. اما آوار جنگ دو همسایه مسلمان بر سر او خراب شد، بر سر او و هزاران قربانی دیگر که داستانشان هرگز هیچ کجا به حساب نمی آید. حالا 31 سال گذشته، در جنگ چیزهای زیادی قسمت شده، به بعضی ها خون و جنازه و مرگ و آوار رسیده، به بعضی ها مثل او یک پای مصنوعی برای باقی عمرش. حالا او با صدای 39 سالگیش با ما حرف می زند، ترس خورده و آسیب دیده، با جانی که مجروح جنگ است، اینجا ایستاده و آن روزها را به یاد می آورد، با یک پا ایستاده.
سر صورت من اینقدر سوخته بود و شکلم عوض شده بود، پدر من میگفتش که ساعت 1 ظهر تا از ساعت 6 بعد از ظهر اینقدر بین کشته ها و زخمی ها تو رو گشتم، یه چیزی بالای 20 بار از بالا سر تو رد شدم ولی نتونستم تو رو بشناسم. موهام سوخته بود، چسبیده بود به سرم، صورتم سوخته بود، یه پام قطع شده بود، کتفم به شدت آسیب دیده بود.
بعدش چه شد؟
بعد از اون قضیه که من خب 3 ماه نتونستم برم مدرسه، خیلی هم که بالاخره کشته شدن و اینا. یه قطعه‌ای هست توی یکی از گورستان‌های زنجان که کل کشته شده های این حادثه رو بردن اونجا دفن کردن، گورستان بالا، همه‌شون بچه بودن.
میگوید فقط من نبودم، هم کلاسی هایم، خیلی از بچه مدرسه هایی که میشناختم و دختر قشنگ همسایه، همه کشته شدند.
یکی از اون فوت شدگان یه دختر بسیار زیبایی بود، بسیار زیبایی بود که اون موقع 6 سالش بود، دقیقا شکل فرشته ها بود. خونهشون از پشت چسبیده بود به دیوار مدرسه، بمب که افتاده بود توی دبیرستان مدرسه خونه اینا هم تخریب شده بود، این دختر مثلا کشته شده بود.
زنجان در بهمن 65 4 بار بمباران شد و کشته شدگان مدرسه کوچه بینش کمابیش 35 نفر بودند، کسانی که شاید خیلی ها حتی فکرش را هم نکنند که قربانی 8 سال جنگ باشند. این بازمانده آن روزهای تلخ بمب و خمپاره میگوید هیچ کس از ما یاد نکرد.
هنوز که هنوزه مثلا منو میبینم میگم مثلا جاها مثلا کارت جانبازیمو نشون میدم، میگم من آره جانبازم، میگن تو آخه سنت به جبهه نمیخوره، میگم آره من توی مدرسه اینجوری مجروح شدم و اینا، میگن آها کدوم مدرسه، مگه تو مدرسه هم بمب انداختن این نامردا، میپرسن کدوم شهر، میگم تو زنجان، خیلی افسوس میخورم، میگن تو زنجان یعنی تو مدرسه بمب انداخت. فقط چیزهای رسانه‌ای شد که به نفعشون بود، ولی ماها نه، ماها اصلا نه جایی اسمی ازمون برده شد، هیچ.
و این ما چه کسانی بودند؟ کودکانی که کودکیشان زیر آوار مدفون شد، او از 9 سالگیش، از کودکی جنگ زدهش، از ناگهان جای خالی یک پا، چه به خاطر دارد؟
بچه 9 ساله دوست داره جنب و جوش کنه، تو کوچه بره با دوستاش فوتبال بازی کنه، دوچرخه سوار بشه، بدوه، بعد استخر بره. تا مدت‌های مدید که مثلا تا 1 سال اینا که من اصلا هیچی، پاک قد شده بود تا اون پوستش صفر بشه و اینا که اصلا هیچی، فقط با عصا راه می‌رفتم. بعد که اون جاش صفر شد، یه به اصطلاح پای مصنوعی موقت برای من ساختن که مثلا حالت گچی داشت، فقط یه چوب بود و اونم نمی‌شد، فقط می‌شد راه رفت. استخر مثلا مخصوصا آدم خجالت می‌کشیدم من،
با دوستام که مثلا دستیم میخواستیم برم استخ، من باید پامو در میآوردم دیگه، مثلا همه جلب توجه میشد، نگاه میکردم، من خجالت میکشیدم.
بزرگ و بزرگتر که شد چه؟ زندگیش به عنوان یک نوجوان، زندگیش به عنوان یک جوان، آیا هرگز عاشق شد؟
به خاطر همین شرایط جسمانیم جواب منفی شنیدم. مادر اون خانم برگشت گفت کاش که تو اصلا میرفتی آدمی مثلا مثل خودت، سراغ آدمی مثل خودت. برها اون حرفایی که اونا زدن تو مغزم حک شد، کلن اصلا این قضیه رو بیخیال شدم.
سهمش از به دنیا آمدن و زندگی در سرزمینش یک پای بوده که در جنگ از دست داده، بیان که زیر هیچ پرچمی ایستاده باشد. خودش تاکید میکند که از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران ماهانه 2 میلیون تومان حقوق دریافت میکند، حقوقی که البته برای زندگی او و پدر و مادر پیرش کفایت نمیکند. از طرف بنیاد بیمه هم شده، اما او بیش از همه اینها میخواهد به عنوان یک شهروند شغلی داشته باشد. اما میگوید به خاطر معلولیتش نه تنها نهادهای خصوصی که نهادهای دولتی هم کاری به او نمیدهند.
رفتم دانشگاه درسم و خوندم، هیچ ارگان دولتی به من کار نداد. نه اینکه مثلا نرفته باشم دنبالش، نه، رشته مهندسی هم خوندم من، رفتم ارگانهای دولتی درخواست دادم، گفتم آقا من دولت به من 55% مجروحیت داده، من جانباز حساب میشم، جانباز جنگ تحمیلیم، به من کار بدید. ولی ندادم به هم کار. رفتم ناچار شدم، بالاخره مخارج داشتم و اینا، توی دور افتاده ترین جای ایران، مثلا جای خیلی گرم مثل اصلویه که بالاخره برای آدمی به شرایط من که مثلا عرق سوز میشه پای مصنوعی و اینا، مجبور شدم رفتم کار کردم. بعد از اونجا رفتم توی سرمای خیلی سخت و جای صعب العبور کردستان کار کردم، جای صعب العبور مثلا آذربایجان کار کردم. آخرش دیگه خسته شدم، اومدم توی شهر خودم، دیدم پروژه مترو شروع شده، داره کار میکنه، اونم دست سپاهه. رفتم گفتم آقای سپاه، آقای خاتم الانبیا، من جانبازم، اینم مدرک تحصیلیمه، مرتبط با رشته کاری که شما دارید انجام میدید هستش، 10 سالم سابقه کار دارم، لطف کن من رو استخدام کن، اینجا دیگه خسته شدم نمیتونم تو بیابون کار کنم. 4 سال الان من دارم میرم میام، پیش استاندارش رفتم، پیش نمیدونم نماینده مجلسش رفتم، نامه بردم گذاشتم اونجا، ولی چون ما هیئتی نیستیم، مثلا توی هیئت میاد نمیریم و مثلا ریشو اینا نداریم و تیپمون امروزیه، تیپ ظاهرمون به مزاق اینا خوش نمیاد، به ما کار ندادن هنوز تا حالا.
از حسین قاضیان جامعه شناس میپرسم حکومت و جامعه چه وظیفه‌ای در قبال بازماندگان و آسیب دیدگان جنگ دارند؟
معمولا در این موارد به این صورت جامعه ها عمل میکنن که وقتی اونها شرایط مشابه یا نزدیک به مشابه دارن، برای اونها اولویت قائل بشن. بنابراین اونا در واقع شایستگی های اساسی رو دارن، اما به دلیل اینکه در رقابت اجتماعی به دلیل اون آسیبی که از جانب عموم در واقع خوردن و قوم باید جبرانش بکنن کمی عقب تر بونه، اینجا باید به صورت جبرانی از اولویت برخورد بشه. اگر این شیوه باشه، من فکر کنم هم جامعه پذیراش باشه، هم اون توجه و احترام لزوما انجام بشه. ولی خب میدونیم که جامعه ما پارتی بازی نهاد خیلی اجتماعی ستب و گردن کلفتیه و توی این جهان وارد میشه و انواع اقسام نارضایتی هم از این بابت تولید میشه. نباید انتظار داشت وقتی در همه جا پارتی بازی هست در این مورد پارتی بازی نباشه.
به همه نامه نوشته، از رهبر گرفته تا رؤسای جمهوری، تقاضایش شغل برای کودکی که یک پایش را در مدرسه از دست داده و حالا مردیست بیکار.
تا نهاد ریاست جمهوری، تا نهاد رهبری نامه نوشتم من، کل آقای روحانی، به آقای احمدی نژاد، به آقای خاتمی، دیگه ببینید 3 تا رئیس جمهور من نامه نوشتم، به رهبری نامه نوشتم، بعد دیگه هیچ.
سالها از دوم بهمن 65 میگذرد. از آن روز در کوچه بینش، یک قطعه در گورستان، کودکانی با رنج جسم و جان در هیئت زنان و مردان امروز و عکس‌های رنگ پریده از دانش آموزان کشته شده در راهروی مدرسه های بمباران شده باقی است. از او میپرسم در تمام این سالها در سرش چه میگذشته؟ بیش از هر چیزی چه چیزی تکرار میشده؟
من مدام این کلمه امام تو سرم میچرخید، هی میگفت جنگ نعمت است، جنگ نعمت است. من کجاش نعمت بود برای من؟ یا مثلا برای کی نعمت بود این جنگ؟ اون فجایعه، اون کشت و کشتار را بیفته، خب چه ربطی به من داشت؟ من که مثلا تو این کشور داشتم بچه بودم، چه میفهمیدم صدام کیه، امام خمینی کیه، من چی کار داشتم من به این کارا؟
مرسی که رفتم با ما همراه بودید. خدا نگهدار.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 19 تا 7 و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.